Modoba,
Lehami,
Modoba,
Lehami, Lehami,
Modoba, Lehami, Modoba, Lehami, Migardin, Miraxin, Meslehi. مثل با مثل پر وانه با هم دیگه می رقصیم مثل یا
به نام آفریننده عشق. سلام روی ماهتون، من میلادم و اینجا میز گفتگوی در امتداد عشق است که زیر بیرق پادکست رادیو عشق تولید و منتشر میشه. من بنا دارم در این پادکست با آدم‌های مختلفی که جهان رو سعی می‌کنن کمی جدی‌تر و عمیق‌تر تماشا کنن صحبت کنم، با این قصد و روی کرد که خودم ازشون نکاتی رو بردارم و برم بهشون فکر کنم و چیزی رو یاد بگیرم و از دل این گفتگوها با خودم و با جهان بیشتر روبرو بشم و شناخت بیشتری رو به دست بیارم. این چیزی بوده که همیشه در زندگی انجامش دادم و حالا از طریق این پادکست دارم این محصول و این بستر رو روی پیشخون میذارم که آدمایی که دارن رد میشن هم اگر دلشون خواست بشنفن، شاید برای اونها هم چیزی برای برداشت کردن وجود داشته باشه. در این گفتگو به سراغ عزیزی اومدم که خیلی تصادفی و بر حسب اتفاق و خوش اقبالی خودم باهاشون آشنا شدم. رفته بودم گالری ایران شهر و مشغول تماشای تابلوها بودم که دیدم یک عزیزی پشت سرم دارن با چند تا جوون چیتان پیتان کرده صحبت میکنن در مورد مفهوم زندگی و سخنی که تابلوهای روی دیوار دارن به نوعی بیانش میکنن. ناخودآگاه صحبتها به جونم نشست و احساس قرابت کردم با این تفکر و این جهان بینی و با وجود اینکه خیلی آدم راحتی نیستم برای شروع مکالمه ها، اما رفتم جلو و بعد از چند دقیقه اختلاطی که با ایشون صاحب آثار داشتم ازشون درخواست کردم که اگر امکانش رو دارن قبول زحمت کنن و با ما در رادیو عشق صحبت کنن. جناب آقای ابراهیم برفرازی عزیز، هنرمند و نقاش که اخیراً نمایشگاه در انتظار گودو هرگز نخواهد آمد رو در گالری ایران شهر داشتن و بسیار همین نمایشگاه مورد بازدید و اقبال آدم‌های زیادی قرار گرفت و پیش از آغاز من از مهری که داشتین و دارین قدردانی می‌کنم و بابت نمایشگاه اخیرتون خدا قوت و خسته نباشید میگم بهتون و خوشحالم که اینجایین.
سلام میلاد جان، ممنونم که ما رو جز انتخابات گذاشتی برای گفتگوی رادیو عشقت تا ببینیم این عشق تو این رادیو عشقت به کجا خواهد رسید.
امیدوارم به جاهای خوبی برسه و گفتگوی خوبی باشه. حتما که همینطور خواهد بود با توجه به اینکه شما اهل صحبت کردنین، اهل تعاملین و این رو از همون دقایق کوتاهی که در نمایشگاه همه چرخ می‌زدن میشد فهمید و برای من حقیقتا افتخاری صحبت کردن با شما. آنان می‌دانند که گودو هرگز نمی‌آید و اگر روزی گودو بیاید فقط مایه سرخوردگی است. عموماً انسان فقط انتظار کشیدن رو بلده و بعد از انتظار نمی‌دونه می‌خواد چی کار کنه. اگر روزی گودوی بیاد دلیل زیست خودش رو از دست خواهد داد. سوال اول من اینه که شما بحران و دلیل سرگشتگی انسان رو در انتظار بودن او برای هیچ میدونید؟
برمیگه این سوال به نظرم برمیگرده به داستان ریشه‌ای تر. انسان از وقتی انسان بودنش رو گم کرد همه چه خراب شد. ما قبل از اینکه زن باشیم، قبل از اینکه مرد باشیم، قبل از اینکه چرا میگم بچه‌ها پاکن؟ چون همه جنسیت پیدا نکرد. چون سیاسفید بودنشون مهم نیست، چون اروپایی بودنشون، آسیایی بودنشون، آفریقایی بودنشون، مسلمان بودنشون، یهودی بودنشون، نمیدونم بودایی بودنشون، اینا مهم نیست، چون مهم نیست پاکترن. اینا بچه هم گناه میکنن، بچه هم اشتباه، بچه ها بیشتر اشتباه میکنن تازه، ولی ما ازش رد میشیم، ازش گذر میکنم. از جایی که انسان از انسان بودنش فاصله میگیره داستان شروع میشه. اقلیم، ناسیونالیست، رنگ پوست، جغرافیا، کشورهای قدرتمند، کشورهای ضعیف، کشورهای با فرهنگ، کشورهای بی فرهنگ، کشورهای متمدن، کشور... نه، این عنوان ها رو کی گذاشت رو؟ ما هم چه عنوانی نمیخوایم که. الان تو بدت میاد کنار یه رودخونه زندگی میکردی، ماهی میگرفتی، نمیدونم شکار میکردی، نمیدونم توی کلبه زندگی میکردی و و و و به برق هم نیاز نداشتی، صبح طلوع خورشید بیدار میشدی، با غروب خورشید هم میرفتی تو کلبه زندگی میکردی، برق رو برات ساختن تا تو بیشتر بیدار بمونیش، صبح هم دیرتر بیدار شی و و و و ازت سود ببر. تو مهم نبود. انسان از وقتی که از انسان بودنش فاصله گرفت خرابی ایجاد شد. ما الان داریم کار میکنیم، زمین داره نابود میشه. زمین نابود بشه منظومه شمسی به هم میریزه، منظومه شمسی به هم بریزه کهکشان راه شیری رو به هم میریزه. یه الف موجود ناتوان فاجعه ایجاد میکنه که آه واه 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 واه. چرا؟ چون از انسان بودنش فاصله گرفت. هیچ وقت انسان به انسان بودنش مطرح نشد. مسلمان ها میخوان یهودی ها بزن پاره کن، یهودی ها میخوان بزنن نمیدونم مسیحی ها پاره کن. شما اصلا یکتا پرستین. قبل از همه این حضور شما ها یه خدایی میگین واحده، اون خدای واحده پذیرف شما همه فلانی. این شیعه اونو نمیپذیره، اونو نمیپذیره، مالکی ها، حنفی ها نمیپذیره، حنفی ها فلان، بعد هی شعبه شعبه شعبه، همه اشاعه قدرت بود. بیا اینا رو از انسان بگیری. قوانین انسانی نوشته میشد، نه زنانه و مردانه، نه ناسیونالیستی، نه مرزبندی. ما از وقتی از انسان بودن فاصله گرفتیم، حالا برای اینکه تو رو کنترل کنن فلان دین رو باید داشته باش، برای اینکه کنترلت کنن میل به ماورا، چون تو مزد میخوای، ما بیا این کارو بکنیم، خب مزدش چی میشه؟ برای رضای خدا، برای فلان، به حرمت فلان. چرا؟ همیشه میل به ماورا انسان رو آروم میکنه. نه صرف من اینو بگم، دین اینو میگه، اگزیستانسیالیسم اینو میگه، و و و و و و چون با ماشین میکوبه به دیوار میگه آخش خدا را هم که به اون بچه نزدم. با ماشین کوفتی به دیوار 50 میلیون تو الان باید درستش کنی، 100 میلیون باید پیاده شی، 100 میلیون باید چه حقوق میگیری؟ مای 30 تومن. خب عملا تو 3 ماه از زندگی تو باید بذاری ماشینا تعمیر کنی، باید الان دو دسته بزنی تو صد. واه خدا شکر بون پسر، داری خودت راضی میکنی. میل به ماوراست، همین میل به ماورا انسان رو نابود کرد. یه گدوی قراره بیاد، یه منجی قراره بیاد، ما بشینیم دستمون بزنیم رو همدیگه منتظریم اون بیاد بهمون بگه چیکار کنیم. بس بیا منتظر نباشی، بیا امروز دلم برای هر کی تنگ شد بهش بگم. به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. اگه یه نفر قشنگه تو خیابون بهش بگو قشنگ. اگه این دختری داره موتور سواری میکنه میگه ای خیابون قشنگ تر شد، این داره با موتور میره میاد، ای دختر سوار موتور میشه، موتوراشون موتور مردان نگاه کن، همه کر کثیف، روغن ریخته، فلان کلاکاسکت نمیذاره. دختر سوار موتور میشه، موتورش برق میزنه، کلاکاسکتش خوشگله، رنگیه، رنگ لباسش با رنگ موتورش ست میکنه، خیابونو خوشگل میکنه. چرا میره میپیچه جلوش بزنی سمی؟ بیا منتظر نمونی، بیا قرار بذاریم با هم دیگه. منتظر نم. اگه این خوشگله بهش بگیم خوشگله تو. اگه این رفتگر خوب جارو میکنه بهش بگیم دمت گرم چرا خوب جارو میکنه. اگه بد جارو میکنه تو دو تا بطری رو تو از رو زمین بردار. بذار کوچه قشنگتر بشه. بعد ببین آیا قشنگتر میشه؟ چرا منتظر اون جارو کنه؟ امروز تو جارو کن. چرا در خونه تو هم هست که؟
سلام. چطوری؟
تو بهتری؟ تبریک میگم به.
واسه چی؟
دادگاه رو بردی؟
چه حرفا میزنی تو؟ کاش تو رو برده بودم.
منو میخوای چیکار فعلا که عاشق این جارو شدی؟
خب، میدونستم الان به این جارو گیر بودی ها.
بدونم ببینم واقعا این چی داره؟
تو رو خدا.
ببینم چی داره این که عاشقش شدی؟ چقدرم سخته.
نه اینجوری نه، اینجوری نه، اینجوری نه، اینجوری نه. واسه بذار دادم، واسه آروم باش، بیا بعد. بعد سفته بگی اینجا. بس سفته بگی اینجا بگی. اینجا چیز کن؟ انگار که میخوای باش برخصی؟ آره، زمین رو نوازش کن. جارو بزن. جارو بزن. قشنگ.
چه حس خوبی داره.
آره ببینی؟
به آدم آرامش میده.
اون این بطری الان بره زیر چرخی موتوری که میزنه زمین تو ورش دار نخوره زمین یه خانواده رو نجات دادیم. اگه قشنگ چرا منتظریم؟ هر انتظاری ما رو نابود میکنیم. چقدر وقت داشتیم به کسی بگیم تو رو دوست داریم و نگفتیم؟ با تابوهامون زندگی کردیم و اونا از دست رفتن. چقدر کسی بوده تو زندگی تو ممکنه دوستش داشته باشه و بهش نگفته باشه هم مرده؟ یا اگر نمورده نیست امکان این که بهش بگی دوست دارم نیست.
من داشتم فکر میکردم که توی هنر و به خصوص حداقل موسیقی که حالا من دنبال کننده بدی نیستم توش خیلی جاها مسئله انتظار به عنوان یک مسئله تصویر شده که جذابه و در اون وادی بودن انگار آدم ها رو تشویق کردن بهش. مثلا یکی از موزیکای جذاب به نظر من خیلی درجه که ایرونی خب هم کار خاطر انگیز خانم هایده است که اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم. یا جای دیگه آقای هوشمند عقیلی مثلا میگن بعد از جدایی ها بیوفایی ها فردا تو میایی و انگار این انتظاره برای اون فردا ای که قرار است کسی بیاید اویی بیاید بهاری رو بهتانه
همش میل به ما. چرا منتظر فردا اون بیاد؟ تو امروز پاشو برو پیشش. اگه اینقدر درگیرشی تو پاشو برو در خونه‌شو بزن. زمانی من میرفتم کلاس طراحی چند نفر بودن خیلی برای من مهم بود چون طراحیشون خیلی خوب بود. رضا روی شرق، مریم غروفیانی، الهام عرب احمدی. و من سالها دنبال الهام میگشتم. و من الهام هم دوست داشتم. هیچ وقت هم بهش نگفتم. تو استوریای نمایشگاه یه نفر نوشت که خانم عرب احمدی همیشه میگفت آقای برفرازی هنرمند خوبی است. سال 97 فوت کرد.
ای بابا
من 8 سال دنبال یه آدم مرده. و گفت ابراهیم الهام تو رو خیلی دوست داشت. 2 سال، 3 سال، 4 سال وقت داشتی بهش بگی دوستت دارم. اگه بخوایم تو حسرتی زندگی کنیم بذار تو حسرت شیرین بذار من گفته باشم بهش اون گفته باشه نه. حتی اگر میگه دارم کار خودمو کردم گفتم حالا بذار اون 100 سال دیگه حسرت بخوره من چرا بهش گفتم نه.
نه
بذار تو اونقدر ارزش من بشه که اون چرا گفت نه. ولی من کردم کار خودم. ولی ما با تابوهامون با داستانهامون با از بین بردیم همه چیزو. چرا؟
نشناختی نه؟ عجیب نیست چون منم اصلا شما رو نشناختم. من انتصاری پورم سیامن.
از اون بعد میرفتیم
میدونم
اون ساله اولی خبرهای ازت میشنیدم بعدش دیگه هیچی، انگار یهو گم شدی. خیلی دلم میخواست بدونم کجایی. باورت میشه این اواخر خیلی بهت فکر میکردم؟
منم همیشه به یاد شما بودم.
گاهی فکر میکردم یه جایی تصادفاً به هم بر بخوریم، اما تو خوابم نمیدیدم بعد از این همه سال یه همچین شبی هم دیگر ببینیم.
آره شب خوبی نیست، ولی من تصادفی اینجا نیستم. من برای دیدن شما اومد.
باید خیلی مهم باشه.
مهم یا غیر مهمشو نمیدونم. بعضی وقتا یه چیزای کوچیکی تو گذشته تبدیل میشن به یه حسرت بزرگ. بعد هرچی که زمان میگذره اون حسرت هم بزرگتر میشه تا یه جایی که دیگه نمیشه ازش فرار کرد. تمام اون سالای دانشکده من عاشق شما بودم، اما هیچ وقت اینو بهتون نگفتم، یعنی نشد که بگم. همین
جدی که نمیگی؟
چرا؟ جدی میگم، برای همینم نگفتن شده حسرت، به خصوص این که اون ماجره ها پیش اومد و دیگه شما رو ندید. تا یه جایی فکر میکردم این حسیه که تموم میشه، به خصوص وقتی شنیدم که با اون یارو ازدواج کردی. اما کم کم فهمیدم اونقدر که حسرت نگفتنش اذیتم میکنه، حسرت نشدنش آزارم نمیده. آزاری که بیشترم شد.
تو از دانشگاه رفته بودی، پیدا کردن من که کار سختی نبود.
آره، اما فکر میکردم که دیگه ارزش دوست داشتن شما رو ندارم. من همه چیزو با هم از دست داده بودم، مخصوصا بعد از زندان.
عجب بودم بسته تو. بعد از 18 سال اومدی به من بگی که یه روزی دوستم داشتی؟ لابد پیش خودت فکر کردی خیلی هم برام سور بریزه. آره؟
نه، هیچ فکری نکردم، فقط خواستم برای یه بارم که شده اینو گفته باشم.
شما مردا همتون مثل همین، حاضرید برای خودخواهیتون هر کاری بکنید. واقعا پاشدی اومدی تو زندگی من که حسرت نگفتن یه جمله رو از دلت برداری؟ اونم بعد از این همه سال؟ آره؟
بعد این همه سال فکر نمی کردم ناراحت بشی.
نه ناراحت نیستم، اصلا ناراحت نیستم، فقط میخوام بدونم چرا همون 18 سال پیش نیومدی جلو اینو به این بگی.
بلد نبودم، نمیتونستم.
داره چه سن و سالیه؟
مال سال 80-81، 20 سال 19 سال.
اولین خاطرخواهی ها محسوب میشه؟
نه
قبلترش هم یعنی بوده؟
هنوزم هست. اون قبلتره هنوزم هست.
چه خوب.
وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که در وا میشه لحظه دیدن میرسه هرچی که جا دست رو زمین به سینه من میرسه ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم.
من با انتظار مشکلی ندارم، با منجی هم مشکلی ندارم. شاید خیلی بگن که اینا حرف های ضد مذهبی یا برداشت اینجوری بشه، نه، اگر منجی هم باشد تو را در حرکت میخواد. آقای صفایی یک جمله داره تو کتاب حرکتش اگه اشتباه نکنم یا مسئولیت سازندگیشه، میگه که کفر پویا از ایمان راکت بهتر است. اگه منجی هم وجود داشته باشه تو در حرکت میخواد، نه تو رو در سکون، نه تو رو در انتظار. میخواد بیاد دستتو بگیره با هم دیگه بینید یه کاری بکنین، نه اینکه تو بپری گله گردنش، که نمیخواد تو رو خرکش کنه که. پس پاشو منتظر نمون، اون کاری که باید بکنی بکن. اگه اونم اومد باش همراهی میکنه، اگه اونم اومد شونه به شونه تو راه میره.
خیلی کار دشواریه دیگه. یعنی با توجه به چیزی که میفرمایین که به نظر میرسه یک نگاهی در تمام مثلا جامعه بشری وجود داشته برای این مرزبندی ها رو ایجاد کردن، این که نه فرد بخواد قدمی فراتر از همه این قدرت ها و فشار ها و هزینه ها و اینها برداره و قدم فراتر بذاره از قبیله، خیلی کار سختیه دیگه. چی میشه که یک آدم به این نقطه میرسه که دیگه براش اینجا جایی برای تحمل کردن نیست و میخواد بره بیرون؟ یعنی چرا ما سالیان سال ممکنه تمام عمرمون رو تو همین محاط بودن، تو همین دایره بسته باقی بمونیم؟ چی شده که شما، یعنی از کجا شکل گرفت این نگاه که این برای من اقناع کننده نیست؟ یعنی من میخوام که این مرزها، همه این بارهایی که تاریخ و فرهنگ و اقلیم و همه اینا رو دوشم گذاشته رو بذارم زمین و برگردم به یک چیزی که یک اصلی که انگار اون اصل منه.
میدونه بیشترین داستان از اینجا شروع شد که من خب یه دوره به شدت درگیر مذهب، یه دوره طولانی از زندگیم درگیر مذهب بودم. نه خانواده خیلی مذهبی داشته باشم، یه خانواده سنتی داشتم. خانواده ما همه نماز میخوندن، همه روزه میگرفتن، این بوده و همچنان هم پابرجاست این داست. ولی بعد هی به چالش خوردیم، چرا اینا اونا رو میکشن؟ مرکل یه سخنرانی خیلی جذاب داشت یه زمانی، زمانی که داعش تو اوج خودش بود، گفت برای من عجیبه تو، حالا من رقما رو اگه اشتباه نکنم فردا دوستانی باز در نیارن، میگفت که تو هندوستان 150 تا دینه، 850-60 تا آیین مختلفه، مذهب مختلفه، اینا با هم دیگه دارن به خوبی و خوش زندگی میکنن. مسلمان ها یک کتاب دارن، یک قرآن دارن، یک قبله دارن، یک پیامبر دارن. این اونو میکشه میگه الله اکبر، اون اینو میکشه میگه الله اکبر، به کشته هاشون هم میگن شهید همشون. و اونجا یه دفعه که من یه جرقه خورد تو ذهنم. چرا؟ بچه بودیم هیئت داشت تو خیابون راه میرفت، روز تاسوعا ما هم تو هیئت بودیم، داشتیم زنجیر میزدیم، سینه میزدیم، مراسم تاسوعای بود. یه دفعه دیدیم بلبشو شد، یه هیئت از یه خیابون میخواست وارد خیابون اصلی بشه، یه هیئت دیگه به این مجال نمیداد. دعوا شد زد و خورد که هیئت ما باید اول باشه، هیئت ما باید اول باشه. این اتفاق برای من تا 30 سال پیش افتاد، 13-14 سال. اونجا بود ذهن من جرقه زد، مگه چند تا امام حسین دارن اینا؟ مگه امام حسین اینا با اونو فرق میکنه؟ چه دارن خودشون رو پاره میکنن؟ یه رو وایستا، هیچ اتفاق نمیفته. کی اجبارت کرده تو بیای تو خیابون زنجیر بزنی که الان بخوای یه رو جلوتر بیفتی؟ کسی اجبارت نکرده که. پس فیتیلر بکشیم پایین. سه برگردیم، یه قدم برگردیم عقب‌تر، یه قدم برگردیم عقب‌تر. نیچه حرف درستی میزد، میگفت که قرن 21 قرن نهلیسته، اگر اشتباه نکنم، باز دوستانی هستن اینا رو بیشتر مطالعه کنن. حرف در اینه که واقعا ما رسیدیم، تشیش چی نیست، ما هم یه چیزیم توی کائنات. و تو این زمان، این اپسیدوم زمانی که ما داریم، 70-80 سال تو حالت خوبش، زمانی نیست تو کائنات. چرا؟ چرا داریم زمین رو نابود میکنیم که بریم مریخ زندگی کنیم؟ خب همینجور مثل آدم زندگی کنید. اگه به آدم بودن رجوع میکردیم این داستان حل میشد. من در واقع استارتش از تقیدات دینی خورد میلاد،
که ریخت.
آره که ریخت تقیدات دینی. تو نگاه کن میانمار، اصلا نگاه کن، برو درباره بوداییسم یکم مطالعه کن. این اصلا این دین، دین مهربانیه. اصلا نداریم. بعد چطوری تو میانمار، تقریبا من این که میگم مارشاد تاریخه، چون من خیلی وقتا تاریخ ها تو ذهنم همیشه اکنونه، یعنی فکر میکنم چند روز پیش بوده. یعنی تو میانمار اگه اشتباه نکنم شاید حولش 20 سال پیش بود، تو 3 روز 1000 تا مسلمان رو کشتن، ریختن تو دریا. بودایی ها این کار کرد. چرا این کار کردی؟ مگه دینتون دین مهربانی نبود؟ کجاش مهربانی بود؟ ما همیشه برای اینکه جذب دین کنیم از مهربانیاش صحبت میکنیم، بعد وقتی که وارد اون دینه میشیم از بخلاش صحبت میکنیم. یه چیز داریم ما تو داستان عاشورا امام حسین، میگن امام حسین بعد از اینکه همه اصحابش از بین رفتن، همه کشته شدن، بچه‌هاش کشته شدن، یاراش کشته شدن، داداشش کشته شده، همه ویرون شدن، میاد میره اون بالا وای میسته، میگه که آقا همه رو کشتید، منو نکشید. میگه منو نکشید. بعد همه میخندن میگن که تو از مرگ میترسی؟ میگه من همه چیم از دست دادم، ولی اگه منو بکشید امام وقت خودتون کشتید و این گریبانتون رو میگیره. بیا نکنید این کارو. بعد با سنگ میزنن تو دهنش. ما اصلا کار نداریم اینا واقعیت داره یا نه، ممکنه اسطوره باشه، ممکن داستان پردازی باشه، نه بحث اون لطافت دینی و مهربانی رو دارم بهت میگم. نگرانیش این بوده که آقا این طوق بدبختیش به گردن شما نیفته، این کارو نکنیم. ببین شما اون آدمی نباشین که سنگ اول میزنه. میان مریم مجدلیه رو گردن میخواستن اینو سنگسارش کنن، عیسی پرید وسط گفت که آقا اب نداره اینو سنگسار کنیم، ولی اولین سنگ رو کسی بزنه که تالو گناهی نکرد. اینم تو اون بالا میخواست بگه خب بیان شما نباشید اون سنگر میزنید که خب چطوری از دین همش مهربانیه؟ پس برای چی ما هرچی میبینیم بخله، هرچی میبینیم بدبختیه، همش مزاحمته، حق و ناس نداره که. اینجا بود که بنبست های من شروع شد که آقا اینا همه حربه سوء استفاده از انسان، ما هر کار کنیم مهره، حداقل بیایم کمتر مهره باشیم، هر کار کنیم مهره، بیا مهره نباشیم، بیا یه جور دیگه باشیم، حتی مهره مخالف هم مهره هست.
بله، محکوم مصادره اینه.
تنها در صورتی میشه این اتفاق بیفته که ما برگردیم یه قدم عقب‌تر، مسلمون نباشی، ایرانی نباشی، مرد نباشی، هی برگردیم یه قدم عقب‌تر، ناسیونالیست نباشی، انسان باشی. وقتی انسان باشه، خب افغان هم انسانه، قبل از اینکه افغان باشه انسان بود، عراقی هم انسانه، قبل از اینکه عراقی باشه انسان بوده. پس همونطوری توی انسان دوست داری باید رفتار کنن، با اون رفتار کن. همون اتفاقی که تو میری تو اروپا باید بد رفتاری ممکنه بشه، تو با اون این کارو نکن، اون وقت میشه انسان، اون وقت میشه خوب. جهان بی مرز، مرزها رو کی ساخته؟ یه خطی کشنه گفته اینجاش ترکیه است، اینجاش ایرانه، تو کوه وای میسته هیچ فرق نمی کنه، اینجا با اینجا هیچ فرق نمی کنه. کی ساخت؟ کسی که میخواست به تو حکومت کنه، کسی که میخواست تو رو پلوار کنه یه روزی، که این گوسفند پرواری رو یه روزی بکشه.
من فکر میکنم پیش درآمد همه اینها جاییه که ما اتفاقا، یعنی دقیقا همون نقطه‌ای که برای شما اون اتفاق تو اون زمان و به اون شکل با اون خاطره رقم خورد و حالا برای هر آدمی میتونه در یک تقاطعی از زندگی رقم بخوره، جایی که تو به چیزهایی که وصلی اون پیوندها یهو گسسته بشه و بریزه یه چیزهایی و تو ناامید بشی. من اخیرا دارم به این موضوع فکر میکنم، به مسئله امید. من فکر میکنم که برخلاف اینکه تمام زندگی ما رو سوق میدن به امیدوار بودن و ناامید نشدن، من به این نقطه رسیدم که خب این امیدوار بودن ما چه ثمره ای رو داشته؟ همین چی جهانی رو که امروز داریم تجربهش میکنیم. شاید اتفاقا جایی از جایی میشه تغییر رقم بخوره، از جایی میشه فکر بکنیم که حالا این کوچه مثلا بنبسته و حالا باید چیکار رو بکنیم.
خب نگاه کن، همون گودو و امام زمان و منجی همش به تو داره امید میده، امید چی داری؟ رو به تباهیه، بپذیر. حالا یک کارش،
یک کاری بکن،
رو به تباهیه،
ناامید شو.
بعد نگاه کن، ما یه جایی داریم مثلا نگاه کن، مثل تفکرات حجتی، حجتی، انجمن حجتی میگه بذار اونقدر تباهی زیاد بشه تا امام زمان بیاد. یعنی چی؟ نگم همون میل به ماورا، همون میل به امیدواری، نه هیچ خبری نیست،
و مسئولیت پذیر نبودن.
اینجا نیچه یه حرف خوب میزنه، میگه اعتقاد برای انسانهاییست که نمیخواهند فکر کنند. نمیخواد فکر کنه،
مکس هم نمیخواد بکنه،
نمیخواد. اینجاست که داستان خراب میشه. اگه نه یکم فکر کنید، حتی دانشمنده میاد میگه که تو 2040 ما تابستان قطبی بدون یخبندان داریم. میدونید یعنی چی؟ من نمیفهمم.
بله بله
من نمیفهمم.
صبح داشتم به این فکر میکردم که ایده زیست در اکنون چه ثمره هایی میتونه داشته باشه. تو وسط کوهی از تخیلات و ایده ها و انتظارات و آرزوها داری روزگار میگذرونی، یهو آقای خیام میان و میگن دم رو دریاب که جز این همه هیچه، یا آقای کامو میگن که زندگی بی‌معناست و تو سه تا کار میتونی بکنی، یا به چسبی به ایده بودن دنیای دیگر، یا خودکشی بکنی، یا سیزیف بشی و با لذت ساختن بیشتر و بیشتر و در واقع گسترش سهم لذت‌ها در این جهان به نوعی به زندگیت و به بودنت معنا بدی. آقای ابراهیم برفرازی هم در سال 405 با نقاشی‌هاشون این بیانیه یا مانیفست رو به نوعی دارن صادر می‌کنن، پیرو مکتب تا حدی خیام، تا حدی اگزیستانسیال شوپنهاور و دیگر بزرگون، که آقا جان مسئله اکنون است و دیگر هیچ. داشتم به این فکر می‌کردم که با این نگاه که قبول دارم باری رو از دوش انسان برمی‌داره تا چشمونش جهان رو بهتر ببینه و تا حدی رهاتر میشه برای با کیفیت تر زیستن، اما آدمیزاد بعد از طی زمانی و دوره‌ای دچار ملال و نابسندگی نمیشه توی این مسیر، که خب پس فقط همین که خب فهمیدم که قرار نیست اویی بیاید و حالم رو به کند، فهمیدم اونور پرده قرار نیست منظره ای باشه که لزوماً خیلی زیباتر از اینجا و اکنونه، اما دیگه این بودنه برام بی‌معناست و خب چرا اصلا باید ادامهش داد؟ چرا اصلا من میفهمم که درگیر آینده نباشم، درگیر گذشته نباشم، سعی بکنم که اون چیزی که هست رو ببینم، بشنوم، مسئولیت این لحظه رو بپذیرم، درست نگاه کنم، انسان بهتری باشم، که حالا این سر این بهتر بودنه هم خودش باید حرف زد که مرزهای این بهتر زیستنه و حالا اخلاق کجا وای میسته، حالا من کجا میتونم تشخیص بدم که چطور میتونم انسان بهتری باشم. ولی اینکه توی این مسیر ما الان داریم از این حرف میزنیم که به یک جایی رسیدیم و یک امیدی از بین رفته و یک تعلقات خاطری که داشتیم، حالا از خانواده بوده، از جامعه بوده، دین بوده، فرهنگ بوده، اینها از بین رفته و به این نقطه رسیدیم که اکنون همه چیز در اینجاست.
من میگم اگه به اکنون برگردیم میلاد، همه اینا هم همش
به اون حس نمیرسیم.
نه، تو وقتی میدونی همین لحظه رو داری، چون تو امید داری آینده اینجوری میشه، پولاتو نگه میداری تو جیب، چون امید داری هفته دیگه اون خانومه رو میبینی که به چشمک بزنی، این هفته بهش نمیگی دلم تو رو میخوام. اگه اکنونه، اگه بدونه دیگه هیچ وقت نمیبینیشه، امروز میری بهش میگی میشه لپتو دیه ماچت کنم؟ حرف آخر اول میزنی.
بنشین دل بر شیرین که برات قصه بگم، سر تو شونه کنم مثل یه گل ماچت کنم، بشین از پشت حریره دو چشات نگام بکن، تا منم نازت کنم یواش یواش خوابت کنم.
این تو رو هیجان انگیزتر میکنه. تو وقتی که امیدواری، ترس ها به تو حاکم میشن، ولی اگه اکنون زندگی کنی ترس ها به تو حاکم نمیشن. تو میترسی به این خانم بگی چقدر قشنگی تو خیابون داری راه میری، میترسم که بعد فردا اگه منو دید چی بشه؟ هیچی نمیشه. فردا تو رو نمیبینه، اکنونه، مثلا فردایی وجود نداره. ترس ها زایده امید به آینده است.
یعنی ملال هم سراغت نمیاد در این شرایط؟
به نظر من که ممکنه کمتر، اگرم هست نگاه کن، یه سری وقتا هست یه انسان میل به افسردگی داره، میل به ملال داره، اگه اکنون بدون تو اکنون زندگی میکنه شد از افسردگی خودشو بکشه. بازم منتها به اون حسیه که امروز برش اتفاق افتاد. من اتفاقا چند وقت پیش سه تا از دوستام تو یه هفته گفتم ما به خودکشی رو میخوایم خودمون بکشیم. خودم اگه من قبلا اگه همچین حرفی بهم میزدن خودم پاره میکردم. نه زندگی فلان، گفتم اگه به نچرسه امروز خودتو بکش. تو برای چی تو اینجا همچین حرفی نمیزدی؟ گفتم یه سال دیگه باید رنج بکشی، یه سال دیگه به نچرسه مثلا اون سال بکش
تمومش کن.
اگه تو میل به زندگی داری زندگی کن. اکنونت. الان اگه میخوای برقصی الان برقص. فردا شب حال رقصیدن نداشته باش. اگه ما کاری که امروز مهم انجام بدیم انجام بدیم فردا خوب ساخته میشه.
این شاعبه اینجا به وجود نمیاد که اگر اکنون، پس چرا هر چیزی غیر از لذت رو بهش فکر بکنم و انجام بدم؟
همه چیز میتونه لذت بخش به شرطی هوس نباشه. من همیشه به دوستان میگم با لذتاتون زندگی کنید. با هوس زندگی با لذت زندگی هم فرق میکنه. هوس گونه که تو از اینجا میری بیرون میگی آه چه غلطی بود کردم. امشب ما هم سگ مست بشم. خب بعدم زدی تیر برق انداخته که. جان استوارد میل یه حرف میزنه جالبه، میگه که اگر اسمشو اشتباه نگم بازم درست میگم فکر کنم، میگه که بهترین راه آزادی که لیاقت نامش را دارد آن است که خود خیر خودمان را دنبال کنیم، منوط بر این که مزاحم آزادی دیگران نباشی. تو حق نداری تو خیابون برداری بلنگو بزنی داد بزنی، همونطور که به من حق نمیدی که شهرام شپره بذارم تو خیابون راه برم داد بزنم، تو حق نداری روزه بذاری داد بزنی.
این نکته که این وسط هست من فکر میکنم که شاید هم نشه مرزبندی دقیقی کرد، اما برای خود من همیشه جای ابهام داشته که خب مثلا لذت بردن و لحظه رو زیست کردن امروز من اگر با همراه بشه با فکر کردن، اگر همراه بشه با فکر کردن به این که آیا این لذت خیر من رو درش هست و خواهد داشت یا نه، همین باعث می شود که تو با اون لحظه انگار برای اون لحظه دیگه لحظه نباشه. یعنی انگار شاید هم این تعریف اشتباه تو ذهن ما شکل گرفته که در لحظه بودن به معنای فکر کردن نیست. یعنی آگاهانه اگر آگاهی رو بیاری در اون لحظه دیگه لحظه نیست، ولی با این چیزی که شما تعریف میکنید فهم میکنم که در لحظه زیست کردن و در اکنون بودنه به معنای این که فکر نکنی، به معنای این که هوشیار نباشی، به
شلنگ تخت نمیپرونی، آره هوس بازی نمی کنی. تو لذتت اینه که بری اورست رو فتح کنی، تو مبانیشو باید امروز بچینی. و اگه امروز تو زندگی کنی تو یه سال دیگه اورست رو فتح کردی، ولی منوط بر اینه که امروز تو زندگی کنی برای آینده ای که قرار یه سال دیگه اتفاق بیفته و صرفا یک رؤیا نیست. یک واقعیتیه که تو امروز قدم اولشو گذاشتی. حالا من نمیدونم چی شکلیه اورست رفتن چه شکلیه، ولی فکر میکنم باید حوازی کار کنی، باید تنفست رو روش بدی، باید شروع کنی اول بری 4 تا قله 2000 متر 3000 متر 5000 متر بری تو دماوند بری، بعد از نمیدونم 3000 متر به اون بار فشار هوا تغییر میکنه، از 4000 متر هوا تغییر میکنه، اینا رو تست کنی بعد بلنش بری اورست. نمیشه که را تو کچ کنی بگی خب من امروز میخوام برم اورست. من ابراهیم برفرزی گفته اکنون تو زندگی، اکنون من در اورست شکل میگیره. نه نمیگیره. اکنون تو مبانی رفتن به اورست رو امروز باید رقم بزنی تا یه سال دیگه بتونی بری اورست. برای اینکه من یه سال دیگه بتونم برم اورست خب باید شروع کنم
کار میخواد.
نرمش کنم، صبح بلند شم، بدوم، حوازی کار کنم، ششامو پر از هوا کنم، برم کوه، برم فلان، شرایط سخت رو تجربه کنم. برای اینا یه برنامه‌ریزی میخواد تا یه سال دیگه من بتونم، یه سال دیگه، دو سال دیگه بتونم اورست رو فتح کنم. من نمیدونم بچه های کوهنورد بعد فردا میگن که بابا تو دو سال تمرین کردن نمیشه اورست فتح کرد. حالا
بله مثاله،
یه مبانی داره.
بی برنامگی یا بی هدف بودن به معنای در لحظه بودن
نه اصلا. اصلا من از نقاشی کردن لذت میبرم. برای اینکه از نقاشی کردن بیشتر لذت ببرم امکانات بیشتری میخوام. برای اینکه امکانات بیشتری داشته باشم باید وارد مارکت هنر بشم. برای اینکه وارد مارکت هنر بشم باید این مبانی رو بچرخونم و و و و و و و و. اگه نمیشم خب یه کارمندی که به نقاشی علاقه مند، یه کارگری که دوست داشت نقاش بشود. نه نمیشه، برنامه ریزی میخواد. تو اون خیامی که تو عنوان میکنی بکی از مطرح‌ترین دانشمندان هنوز اکنون ایرانه، با اینکه چند قرن ازش گذشته، 10 قرن 12 قرن ازش گذشته. ما بچه نیشابوریم، حالا به خیام یه عرقی هم داریم. همون آدمی که میگفته اکنون خوشه، اکنون رو بچسبیم، رفته نشسته نجوم در آورده، رفته نشسته نمیدونم تقویم نوشته، هنوز که هنوز دقیق ترین تقویم سالی رو ایران داره. ریشش تو اون آدم هست.
مسئله خانش ماست دیگه از همه چیز.
اکنون این نیست که ما به لومپنیزم رو بیاریم، به نمیدونم عیاشی و لاابالیگری و اینا بگیم که آه گفتن اکنون پاشیم الان بزنیم چیکار کنیم. نه، رویاهاتو جستجو کن. ریشه رویاهای تو تو الانه. اول با خودت صادق باش، ببین رویایی که تو داری مال توه، مال ابراهیم بفرزیه. ما خیلی از معضلاتمون اینه که ما رویای خودمون رو زندگی نمی کنیم، رویای دیگران رو زندگی می کنیم. یه بی ام و از اینجا رد میشیم، وای کاش که من اینو می داشتم. همین الان دم در تو به بی ام و بدن، تو سر کوچه سکته کردی، چون نمی دونی اینو چطور برونیش. پول روغن عوض کردن چون نداری. به خدا از اینجا توی بی ام و سوار بشی، الان همین الان دم در یه نفر میاد میگه که آقا این زد فور من کلیدش دست شما، تو سر چهار و موسایی به چهار تا تیر برق زدی.
بله
رویای تو نیست، ولی آدمی که بی ام و سوار میخواد بشه رویاش تو مغزش شکل میگیره. یواش یواش قد و قواره اون رویا میشه. استقبالی که از نمایشگاه گودو هرگز نخواهد آمد، اگه 10 سال پیش برای من اتفاق میفتاد شاید من باورم میشد یه خبریه. نه خبری نیست. ابراهیم جان جنگ تموم شده بود. خیلی دوست داشتم این فضا رو تجربه کنم. 4 نفر آدم اومدن دیدم، برای 4 نفر دیگه تعریف کردم بلند شده اومدن. دمشون گرم، دستشون درد نکنه. انشالله که شرایط خوب و خوشی برایشون من ساختم. یه گوشش بودم. واقعیتش همه واقعیت چی بوده؟ من یه نقاشم 25 سال خونه دل خوردم برای نقاش کردم. با اون حوار حوار باد نمیشم، با اون سوزنم نمیترکم، فایده نداره. مثلا یکی از دوستات تو گالری از من پرسید که چه حسی داری اینقدر استقبال شدی این شهرته؟ گفتم همیشه برای من اون گلی که روبرتو باجو روبروی من، فوتبالی نیستم ولی همیشه این تو ذهن من هست، روبرتو باجو نمیدونم تو فینال جام جهانی 98 بود 96 بود، من خیلی فوتبالی نیستم نمیدونم، مقابل برزیل پنالتی آخر میزد، پنالتی ادامه پیدا میکرد گل نمیکرد، اونا برده بود، زد تو تاقاز. هیچ کس نگفت روبرتو باجو بهترین بازیکن فوتبال حال حاضر دنیا. اشتباه کرد، گفتن خاک تو سرت، تو فینال کسی میزنه تو تاباسم. پس به همون اندازه که ممکنه یه چیزی تو رو بادت کنه، خرجش یه سوزن.
بوسه آتش رو پوستم میرخصم آرام همراه باد، باز هم باران روی خاک می نویسد نامم را و آخر من با لبخندی می سپارم جانم را و می سپارم جانم را و می سپارم جانم را
تو رو می ترکن پس نه اونقدر باد شو نه اونقدر شکننده و به ترکن باش
خودت رو پیدا کنی این اتفاق میفته دیگه تا زمانی که اون تاییده رو بخوای از بیرون بگی
همون رویا هست
بله
تو اگه رویات قد و قواره تو باشه تو الان اگه بشینی پشت بی ام وی چرا میزنی به تیر برقه چون فکر میکنی الان همه دارن تو رو نگاه میکنن ولی واقعا اونایی که میشن پشت بی ام وی به این فکر میکنن که بقیه دارن نگاهشون میکنن
نه
نه حال کرده زحمت کشیده حالا پول یا مفته باباشم بوده بوده ولی برای همون پول یا مفته باباشم صد بار نشسته با بابا کلکل کرده قبلش دو تا بی ام وی نمیدونم مدل پایین تر سوار شده یه تویوتای سوار شده بوده یه دفعه اونقدر جو نمیگیرشی که فکر کنه همه دارن نگاهش میکنن نه کسی نگاه نمیکنه دوست داره صدا ضبط شده اصلا از سیستم بنگالیپسونی که رو بی ام وی سوار حال میکنه منی که پراید سوار شدم اصلا نمیدونم صدا اونو چطوری صداشو زیاد چرا قد و قوارت رو روش بده تا بیام به سوارش حال کن ولی قد و قوارت
واقعا دوست داری
ولی قد و قوارت ولی برای من هیچ فرق نمیکنه من از تهران از ترافیک تهران بدم میاد از اینکه خیلی زمان میبره به جای میرسم بدم میاد من ماشینم همین الان پاشو بر نگاه کن تو پارکینگ این از کارواش میاد میره تو پارکینگ دوباره میریم ما نیشابور به نیشابور که میریم اینو روشنش میکنیم من فقط پول باتری میدم به این خب بی ام وی باشه همون اتفاق برات میفته من با موتور همه جا میرم من همه جا با موتور میرم تو تا موتور دارم یا موتور اسکوتری دارم یا موتور سی جی دارم اون میخوام کنار خیابون ولش کنم با این میرم اونو میخوام مثلا جای دور دورتر میرم اسکوتری راحت تر همش با موتور این برام میرم حالا من بی ام وی داشته باشم بنز داشته باشم بنز میباخ داشته باشم هیچ فرق نمیکنه اونجا پارک میشه پای موتور این برم بودم
دقیقا
خب پس با همون برم
اصلا تو هر مبحثی برای من الان جالبه وارد میشیم و حرف میزنیم قشنگ میرسیم به این داستان خودشناسی یعنی این موضوع هم حتی برمیگرده به این که آقا تو نیازات چیه این نیاز اصلا همین یعنی همین کار خیلی پیچیده ای هم نیست به نظر من یعنی شروع کن به نوشتن در مورد این که
آره.
چی دوست داری بعد حالا به این چیزی که نوشتی فکر بکن و ببین که این چیزایی که من فکر میکنم دوست دارم من انتخاب منن یا چون که سپاس یا چون که تو خیابون دیدم خوشم اومده فکر میکنم که برای منم مثلا جالبه یعنی همین کار رو هم بکنی خیلی از اون نیازه میریزه و همین کار رو نمی کنیم دیگه
ما همیشه به بچه ها میگم میگم یه قسمت اعظم از هنرمند شدن خودشناسیه تو عرفان هم همین میگم تو خودتو نشناسی نمیدونی چی میخوای که تو چرا میخوای نقاش بشی چون فلانی گفته نقاش کلاس داره نه نقاش دوست دارم من تو سال 86 نمیدونستم نقاش میفروشم فکر خب نقاشی میکنی خب خیلی خوبه دیگه قشنگه دیگه حالا خیلی هم کارت خوب شد چهار تا هنرجو میگیری درس میگیری کنارش هم یا معلمی یا کارمندی یا نمیدونم رقصنده یه چیزی هست یه جوری نجاری پول در میاری ما خودم نجاری میکردم 10 سال من نجاری میکردم نجاری میکنی حالا خب نقاشی هم دوست داری مثلا نمیدونم شغله پس به این که چون کلاس داره نرفتم نقاش بشم که چون پول خوبی داره نرفتم چون گدو هرگز نخواهد آمد یه میلیون نفر آدم میگن وای نرفتم که نقاش البته نگاه کن ما یه معضل بزرگ و معضل اجتماعی حکومت بود نقدی به جمهوری اسلامی نیست نقدی به جهان حاکمیت نیست اصلا ما کاری به این من آدم سیاسی نیستم خب نقدی به این داستان نیست صحبت در اینه که نگاه کن نظام حاکم باعث میشه که خیلی از استعدادها و میل به استعدادهای تو کور بشه. تو میخواستی این رقصنده باله باشه، چون امکانش نیست میگی برم نقاش بشم. پا به نقاش اونقدر علاقه نداری، چون رقصیدن یه کنش جسمی داره، نقاشی کردن تو رو محبوس میکنه توی کادر انقدی، همه جنون تو باید بریزه توی کادر انقدی. رقصیدن برون ریزی داره، پول نداشته پاتیناژ بره خب برام نکرس نقاشی. نمیشه. این نبود امکانات اجتماعی مساعد برای انجام علایق فردی هر نفر،
بله
این وجود داره.
آفقم.
ولی باز هم من معتقدم که با تمام این شرایط تو اگر بخوای کاری بکنی میتونی. بله من نمیتونم خودم یه نقاشی بدونم تو رول کروماسکو، من نمیتونم خودم یه نقاش بدونم تو رول تو فکرشو بکن فارغ التحصیل های مدرسه رپین که تو 23-24 سالگی فارغ التحصیل میشن، چون دارم فیگوراتیو کار میکنم فیگوراتیو رو مثال میزنم ها. اون 12 سالش بوده نشسته مدل نوت کار کرده، من ندارم اینو، این اتفاق برای من نمیفته، اصلا بلدش نمیشم. خیلی زحمت کشیم 4 تا عکس بشه، تو زمان ما که عکس هم نبود، الان باز یکم فضای مجازی و اینترنت و اینا اجازه میده. بله اینجا ایران است، ما یه دونه آدم متخصص نداشتیم بوم بزرگ بکشه، ما باید دنبال کارام را بیفتم هر جا میخواد نصب بشه خودم برم بوم رو بکشم. پارچه ابعاد بزرگ نیست تو ایران، باید برم پارچه خام بگیرم خودم زیرسازی کنم. هست، خیلی گرونه، هر توان من نیست، بعد سفارش بدم فلان دوستم که از چین وارد میکنه برای منم بیار. خب امروز مثلا من باش سوال میکنم صحبت متر 15 میلیون تومان، متر 15 میلیون تومان، خب اون نقاشی که تو نمایشگاه بود 8 متر فقط پارچش بود، 8 تا 15 تومن 120 تومن پول پارچه و 100-150 میلیون تومن 200 میلیون تومن پول چارچوبش میشه. خب 300 میلیون تومن 400 میلیون تومن من به خرج نقاشی بکنم غیر از رنگش؟ خب نیست، مجبورم خودم انجامش بدم. من باید 2-3 برابر یه هنرمندی که توی روسیه داره نقاشی میکنه زحمت بکشم. بله، ولی شدنی. ما داریم هنرمندای خوب، ما میتونیم.
شاید حتی در یک زمینه های استعدادی رو داشته باشی، اما با توجه به اینکه تو در این جامعه داری زندگی میکنی و این جامعه یه سری ملزوماتی داره، یه سری شرایط هایی رو داره که محدودیت هایی رو داره، تو توان سازگار شدن با این محدودیت ها و شرایط رو نداری. یعنی شاید تو بله اگر مثلا در اروپا بودی، در امریکا بودی، میتونستی بازیگر خوبی بشی.
بله.
اما ایران با توجه به مسیرهایی که داره یه روحیه دیگه ای رو میخواد، یعنی یه جنگنده جنگندگی دیگه ای رو میخواد و تو اونو نداری.
بله.
همین رو هم بپذیر.
خب بعد همون هم نگاه کن، برمیگه به خودشناسی.
بله.
من نگاه کنم، من زمانی که نقاشی رو انتخاب کردم و البته میگم اصلا طراحی رو انتخاب کردم، من دوست داشتم تئاتر کار کنم، موسیقی کار میکردم، بعد با خودم نشستم دیدم من آدم قله طلبیم، تو تئاتر برای من قله طلبی ایجاد نمیشد. من تو نیشابور زندگی میکردم. ما داریم حامد بهتاد از نیشابور اومده، حسین صدیقی، حسین
مهرداد،
نه صدیقی، چه صدیقیه که زیزو گلورم کار میکرد،
امیر حسین صدیق. بله.
امیر حسین صدیق نیشابوریه. بعد رضا کیانیان مشهدی. بعد خب اینا از همونجا اومدن که
بله.
مهران احمدی من میرفتم تئاترش رو سر تمرینات تئاترش میشستم و باباش به شدت با این بنده خدا زاویه داشت که میخواست این بازیگر بشه. اینا هم از نیشابور اومدن، من منکر اینا. کاهانی،
بله بله،
اینا همه از نیشابور اومدن. آقای داوودی، اینا همه نیشابوری. ولی من با اون پیشینه خانوادگی، با اون داستانی که داشتم، نگاه میکردم قله پیدا کردن تو این داستان برام خیلی سخت. من میتونستم کاغذ بخرم، میتونستم مداد بخرم.
این کارو میکردم.
دو تا ساز داشتم، هدیه دادم که پیش من نباشن که ساز بزنم. چون نمیتونستم دوتا هندونه بردارم برم به دوتا قله، سازامو دادم بردم. با اینکه خیلی به سختی اونا رو خریده بودم، خیلی به سختی خریده بودم.
تکلیف روشن شده از یک جایی باید خیلی نقطه جذابیه.
با اینکه نگاه کن اونا، من تئاتر رو بیشتر دوست داشتم، موسیقی رو بیشتر دوست داشتم و خیلی وقتا معتقدم اگر موسیقی رو ادامه میدادم احتمالاً خودم رو میکشتم، چون شیدایی که تو موسیقی برای من ایجاد میشد نمیتونست منو نگه داره. من باز میشدم و نقاشی منو یک جا نشین کرد. بعضی وقتا از نقاشی شاکی میشم، میگم تو منو یه جا نشوندی. من شکار میرفتم. من نگاه کن، من تو 18 سالگی تفنگ برنو داشتم. یه بچه 18 ساله تو تفنگ برنو ندیده. من قایم کرده بودم، خانوادم نمیدونستن اینو. عاشق این داستان بودم. فروختم. گریه کردم، فروختم. چون به بدبختی خریده بودم. میرفتم زمین کشاورزی از بابام اجاره میکردم، بابام اجاره میکردم، زمین کشاورزی گندم میکاشتم، پولشو میرفتم اینجا چیزا میخریدم. نه اینکه بابام میداد، نه. روزی که تفنگ دادم بردم، زار میزد.
برای یار قبای ترم دوختم، فرستادم برایم پس فرستاد تفنگ دست نقرم داد بید.
اینجا به این میرسیم که هر تصویر و هر رویایی که حالا اگر به اون خودشناسی برسی و روش کار بکنی و دست پیدا بکنی بهش، یه بهایی داره دیگه، مثل هر چیز دیگه.
همون نگاه، این جمله تو نمایشگاه من زیاد گفتم. کرکگور میگه اگر ازدواج کنید پشیمان میشوید، اگر ازدواج نکنید پشیمان میشوید. پشیمانی و حسرت بهای آزادیست. حالا حسرت چیز، من از این حسرت نمیخوام تفنگمو فروختم به نقاشی.
صدای چکه شیر اتاق توی سرمه، داره مرز فکر و سکوتو به هم میزننه، دارم گوش میدم به قدمایی که شاید نیستن، شاید باید زنگ بزنم به تراپیستم، یا باید برم بیرون بیرون با رفیقای اگزیستانسیالیستم. منگار من تنها ترین نفر تو این محیط زیستم، هر بار حس میکنم تو قفسم با هزاران فریاد تو نفسم که چرا همیشه نمیشه نمیشه نمیشه، بس که این دایره غلط شکسته میشه. من باشته از خالیم، حرف میزنم و از همه شاکیم، لبخند میزنم و با چشم دنبال تاریکیم. ذهنم یه در فرسود است، کهنست یه آهن پوسید است، باید بشورمشون همیشه آلود است. من سربازم که بدنش تخ خورد است، افسرد است از خودش آزرد است، حالا آرامشش تو اسارت افکارش، تو جنگ با خودش بدون ایستادگی تسلیم شده. سقوط کردم، سقوط سقوط، بعد هر سقوطم هیچ کس نبود، بلند شدم پشت کردم به همه، ادامه دادن راه نجاتم، دادم 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 ادامه دادم دادم. چون من میدونم این سکوت گوش خراش موندنی نیست، رفتنی یه روز با تلاش، چون من امید دارم، امید که پایان این شکلی نیست. هم باشته از خالیم، حرف میزنم کلمه هام خالیم، لبخند میزنم چشام خالیم، ولی امید دارم، دارم امید دارم، مد دارم امید دارم، مد دارم امید دارم. حتی وقتی چکه ها توی سرم میپیچن، حتی وقتی مرزای فکر و سکوت پاک میشن، من هنوز میدونم این دایره یه روزی میشکنه.